به پادکست رخ خوش اومدید. شما به سومین و آخرین قسمت از داستان زندگی کوروش هخامنش گوش میکنید. ما اینجا تاریخ رو مرور میکنیم تا با مرور تاریخ گذشته بتونیم فردای بهتری رو برای خودمون بسازیم. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ رو رقم زدن. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. قبل از هر چیز میخواستم از همه شما به خاطر استقبال بی‌نظیری که از پادکست رخ و به خصوص سریال سه قسمتی کوروش کبیر داشتید یه تشکر ویژه بکنم. ما در تیر ماه سال 1400 هستیم و آمار پادکست رخ به 1,300,000 دانلود و 130,000 دنبال کننده تازه فقط در نرم افزار کست باکس رسیده که بدون تعارف باید بگم از تمام اهداف و رویاهای منم فراتر بوده و من این همه رو مدیون حمایت تک تک شما هستم. دمتون گرم، سرتون سلامت. تو قسمت اول به طور کلی از تمدن‌های باستان صحبت کردیم و اونا رو معرفی کردیم تا رسیدیم به سلسله هخامنشیان و پادشاهی پدر کوروش کمبوجیه. تو قسمت دوم از تولد کوروش تا اوج قدرت هخامنشیان در زمان کوروش رو بررسی کردیم و از جنگ‌های بزرگ و سرنوشت سازی مثل جنگ با مادها و آژیدهاک، جنگ با لیدیه و کروزوس و جنگ با بابل و نبونئید صحبت کردیم و در آخر داستانمون در قسمت دوم رسیدیم به فتح بابل توسط کوروش. حالا چیزی که قراره تو این قسمت بشنوید بیشتر اطلاعاتیه که به شخص کوروش مربوط میشه. قراره تو این قسمت به دور از تعصبات ملی با چهره واقعی کوروش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم کوروش چه مذهبی داشته، داستان منشورش چی بوده، همسر و فرزندانش کیا بودن، چطور کشته میشه و خیلی چیزای دیگه. پس بریم و بشنویم اپیزود پایانی داستان زندگی کوروش کبیر از پادکست رخ. با توجه به اینکه آخر اپیزود قبل رسیدیم به فتح بابل توسط کوروش، بهتر از همین موضوع داستانم رو شروع کنیم و اشاره داشته باشیم به روز 7 آبان، روز کوروش. بریم ببینیم ارتباط روز کوروش با فتح بابل چیه؟ اولا که بعضیا به اشتباه فکر میکنن روز 7 آبان روز تولد کوروشه که خب اینطور نیست. 7 آبان سال روز ورود کوروش به شهر بابله. کوروش در 7 آبان سال 539 قبل از میلاد وارد بابل میشه. حالا چطور ما امروز انقدر دقیق این تاریخ رو میدونیم؟ دلیلش اینه که بابلیان خوشبختانه برعکس کوروش اهل نوشتن و مستندسازی بودن و یک رویدادنامه و کتیبه‌ای هم از اون زمان باقی مونده به نام رویدادنامه نبونئید که توش اومدن اتفاقاتی که مربوط به دوره پادشاهی نبونئید پادشاه بابل میشه رو ثبت کردن. و خب ما هم میدونیم که پادشاهی نبونئید به دست کوروش به پایان میرسه و خوشبختانه در این کتیبه تقریبا به جزئیات به این موضوع اشاره شده، اینکه چطور بابل بدون خونریزی و مقاومت فتح شد و کوروش بعد از ورود به بابل چه کارهایی انجام داد و موضوعات دیگه. پس روز 7 آبان روز ورود کوروش به شهر بابل. حالا چیزی که باعث تأسفه اینه که تو تقویم رسمی ایران، تو تقویم رسمی روز 7 آبان به نام روز کوروش نامگذاری نشده و مردم به طور غیر رسمی این روز رو به نام روز بزرگ داشته کوروش در نظر میگیرن و به جز این چند سال اخیر که اجازه برگزاری مراسم بزرگ داشته کوروش داده نشده، در سالهای قبل‌تر هر سال مردم با حضور در پاسارگاد برای کوروش مراسم بزرگ داشت میگرفتن. تقویم رسمی ایران رو که ورق بزنیم به انواع و اقسام روزها و مناسبت‌های مختلف برمی‌خوریم و اینکه چرا ما به طور رسمی روزی رو به عنوان روز بزرگ داشته کوروش نداریم از اون علامت سوالای بزرگ و بدون پاسخه. حتی اگه یادتون باشه سال 89 هم یه بار روز 7 آبان منشور کوروش رو از موزه انگلیس آوردن تهران. البته به دلیل مشکلات فنی اجازه بازدید عمومی تو اون روز داده نشد، ولی منشور چند وقتی تهران موند و مردم هم ازش بازدید کردن. حالا که صحبت از منشور کوروش شد، بریم سراغ این استوانه گلی معروف و ارزشمند و چند تا نکته جالب هم دربارش بگیم. قبل از هر چیز شاید براتون جالب باشه که بدونید این استوانه ای که الان تو موزه بریتانیا داره ازش نگهداری میشه ابعاد بزرگی نداره. طول و عرضش 22 در 10 سانتی متره که میشه مثلا اندازه جعبه دستمال کاغذی رومیزی. منشور کوروش کمتر از 150 سال پیش توسط یک باستانشناس بریتانیایی پیدا میشه و کشف این منشور از مهمترین کشفیات دوران بوده. محلی که این استوانه پیدا میشه در عهد باستان نزدیک محل پرستشگاه مردوک خدای بابلیان بوده. حالا این استوانه اونجا چی کار میکرده؟ ببینید، اون زمان رسم بوده که کاهنان مردوک به تقلید از آشوری ها گزارشات اتفاق و جنگ های بزرگ رو روی یک لوح گلی می نوشتن و زیر معابد مربوط به خدای مردوک دفن میکردن تا پادشاهان و مردم آینده اونو پیدا کنن و در جریان اوضاع احوال گذشتگان قرار بگیرن. کما اینکه خود کوروش هم در زمان خودش کتیبه مربوط به آشوربانیپال رو پیدا کرده بود و در جریان حمله پادشاه آشور به شهر بابل قرار گرفته بود. حالا 150 سال پیش که این استوانه پیدا شد، خب بعد این همه سال شکسته و داغون شده بود و یه قسمت‌هایی هم اصلا ازش نیست و نابود شده بود. باستانشناسا هم به سختی تونسته بودن فقط بعضی از خطاشو بخونن و یا حدس بزنن که چی نوشته. تا اینکه تقریباً 50 سال پیش، یعنی 100 سال بعد از پیدا شدن منشور کوروش، تو یکی از دانشگاه‌های آمریکا یه باستانشناسی که داشت روی تکه کوچیک لوح گلی مربوط به بابلیان کار می‌کرد، متوجه شد که این قطعه احتمالاً قسمتی از منشور یا همون استوانه مشهور کوروشه. اندازه این قطعه دومی که پیدا شده بود تقریباً اندازه یک کارت ملی بود. بعد که اومدن بررسی بیشتر انجام دادن دیدن بله خودشه. این تیکه یه قسمتی از منشور کوروشه. بعدش هم دانشگاه آمریکا این قطعه رو به صورت قرضی دادش به موزه بریتانیا و اونجا چسبوندنش در کنار قطعه اصلی و هنوزم اونجا داره ازش نگهداری میشه. و البته کلن دو بار همین منشور برای بازدید به ایران اومده. یه بار قبل از انقلاب و یه بار هم که گفتیم سال 89. روی منشور کوروش کلن 45 خط به خط میخی نوشته شده که تقریباً 25 خطش رو میشه کامل خوند. حالا روی این استوانه چی نوشته شده؟ متن استوانه به دو بخش تقسیم میشه. تو بخش اول درباره خدایان قبلی بابلیان صحبت میشه، بعد درباره کارهای بد نبونعید پادشاه بابل و جستجوی مردوک بزرگترین خدای بابلیان برای پیدا کردن پادشاهی شایسته و انتخاب کوروش ادامه پیدا میکنه. این میشه 20 خط از 45 خط منشور که احتمالاً یکی از کاتبان یا کاهنان بابلی اون رو نوشته و تو این 20 خط از کوروش به عنوان سوم شخص یاد میشه. این بخش اول. تو بخش دوم منشور که طولانی تر هم هست مستقیم از زبان کوروش صحبت میشه و به معرفی کوروش و خاندانش و فتح بابل و کارهایی که در بابل کرده و آبادانی و آزادی که به مردم داده پرداخته میشه. ولی نکته تأسف‌بار اینه که خیلی از مواردی که امروز درباره متن این استوانه تو صفحات مجازی و اینترنت دیده میشه خلاف واقعیته و اصلا در متن استوانه از این صحبت ها نبوده. حتی بعضی از هنرمندای عزیزمون هم که این متن رو با صدای زیبای خودشون خوندن متاسفانه نرفتن ببینن آیا متنی که دارن میخونن و واقعا کوروش گفته یا غیر واقعی بوده. مثلا گفته میشه که در منشور کوروش نوشته شده که تا روزی که زنده هستم دین کسان دیگر را محترم میشمارم و سلطنت خود را بر کسی تحمیل نمی کنم و بردهداری را ملغا می کنم و مواردی دیگه، که خب اینا اصلا در متن منشور کوروش نیست. شاید شما وقتی متن رو بخونید و در کنارش هم به خدماتی که کوروش داشته و تصمیماتی که گرفته اشراف داشته باشید، بعد به این نتیجه برسید که کوروش دین کسان دیگر را محترم میشمرده و سلطنتش رو بر کسی تحمیل نمی کرده و با بردهداری مخالف بوده. ولی موضوع اینه که عین این عبارات در منشور کوروش نیست. و خلاصه که هرچی جمله قشنگ و پرتمطراق بوده، وصلش کردن به منشور کوروش که خب واقعیت نداشته. البته که خود متن اصلی منشور اینقدری جالب بوده و در نوع خودش و در زمان خودش اینقدری نو و منحصر به فرد بوده که اصلا نیازی نیست برای اعتبار بیشتر بهش چیزی اضافه کرد. تأکید میکنم که داریم راجع به بیش از 2500 سال پیش صحبت میکنیم. کوروش زمانی از آزادی مذاهب و ادیان صحبت میکنه و بهش عمل میکنه که دنیا شبیه بهش رو سابقه نداشته و تا صدها سال بعد هم هیچ کسی در جایگاه پادشاهی کشور اینقدر آزاده و روشنفکر نبوده. استوانه کوروش به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته میشه و سازمان ملل هم در سال 1971 ترجمه متن اصلی اون رو به 6 زبان رسمی منتشر میکنه و یک نسخه بدلی از منشور هم تو مقر سازمان ملل در نیویورک به صورت نمادین نگهداری میشه. همچنین موزه بریتانیا این سند رو اولین بیانیه حقوق بشر نامگذاری کرده و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم رسماً از منشور کوروش به عنوان اولین بیانیه حقوق بشر یاد کرده و اونو مایه افتخار ایرانیان دونسته. برای اینکه بیشتر با اندیشه های این بزرگ مرد آزاده تاریخ آشنا بشیم، با هم بخشی از منشور کوروش اولین بیانیه حقوق بشر تاریخ جهان رو مرور میکنیم.
منم کوروش، شاه بزرگ، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر آنشان، دودمان جاودانه پادشاهی که خدایان فرمان رواییش را دوست می دارند و پادشاهی او را با دلی شاد یاد می کنند. آنگاه که با آشتی به درون بابل در آمدم، جایگاه سروری خود را با جشن و شادمانی در کاخ پادشاهی برپا کردم. سپاهیان گسترده ام با آرامش درون بابل گام بر می داشتند و نگذاشتم کسی هراس آفرین باشد. من همه شاهانی که بر تخت ها نشسته بودند و خدایانی را که درون آنها ساکن بودند را به دیارشان بازگرداندم و آنان را در مسند ابدی خودشان نهادم و خدایان سرزمین سومر و اکد را که نبونعید به بابل آورده بود به سلامت به جایگاه‌هایشان بازگرداندم، جایگاهی که دلشادشان می‌سازد. من در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. مردم بابل، مردمی که بر خلاف خواست خدایان یوغی بر گردن آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود و من از بندها رهایشان کردم.
موضوع بعدی که میخوایم بریم سراغش اومدن نام کوروش در کتابهای مقدس یهودیان و مسلمان هست. اول بریم سراغ کتاب مقدس یهودیا و عهد عتیق. تو مجموعه کتابهای عهد عتیق نام کوروش به صورت مستقیم 23 بار اومده که از این 23 بار 12 بار نام کوروش در کتاب عزرا از کتابهای عهد عتیق اومده. عزرا از پیامبران بنی اسرائیل و از کاتبانیه که جزو دومین گروه مهاجران یهودی بوده که از اسارت بابل به اسرائیل باز میگشتن و در اصل رهبر این گروه بوده و پیامبری بوده که مستقیم مورد لطف و عنایت کوروش قرار گرفته. داستان عزرا هم در نوع خودش جالبه. یهودی‌ها معتقدن عزرا بنده محبوب خدا بوده و 100 سال بعد از این که میمیره دوباره زنده میشه و برای یهودیانی که تبعید شده بودند شفاعت میکنه و متن تورات رو که فراموش کرده بودن و کسی قدرت احیای اون رو نداشته رو بهشون یادآوری میکنه و تورات رو دوباره برای قوم یهود بازخونی میکنه. قرآن هم راجع به عزرا صحبت کرده، البته با نام عزیر ازش یاد کرده و یه اشاره به عزرا کرده. یه پرانتز هم اینجا باز کنم. ببینید، در داستانهایی مثل زندگی یونس در شکم ماهی یا دوباره زنده شدن عزرا پیامبر یهودیا، من دارم برای شما روایت داستان رو میکنم و کاری به واقعی و غیر واقعی بودنش و درست و غلطش ندارم و نتیجه گیری هم میذارم بر عهده شما. پرانتز بسته. در هر صورت از موضوع اصلیمون دور نشیم. گفتیم که در کتاب مقدس یهودیا بارها اسم کوروش اومده و کوروش بزرگ در تمامی متون یهودی بدون استثنا مورد احترام قرار گرفته. با حمله کوروش به بابل، رابطه خاصی بین اون و یهودیا شکل گرفت. تا جایی که یهودیا کوروش را ماشیا یا همون مسیح و نجات دهنده خودشون میدونن. دستور کوروش برای بازسازی معابد یهودیان و مخصوصاً معبد سلیمان که داستانش رو تو قسمت‌های قبلی گفتیم، فصل جدیدی در زندگی یهودیان ایجاد کرد و کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس لقب مسیحا بهش داده شده. در تاریخ قوم اسرائیل، لحظه‌ای با شکوه‌تر و مؤثرتر از زمانی که کوروش وارد بابل شد وجود نداره، چون که اون در نظر بنی اسرائیل ناجی و مسیح موعودی بود که انبیای قوم یهود به مردم وعده اومدنشو داده بودند. خب، این از کتاب مقدس یهودیا. حالا بریم سراغ قرآن. در قرآن و در سوره کهف آیات 82 تا 98 از شخصی به نام ذوالقرنین نام برده شده که به تایید خیلی از علمای اسلام این شخصی که با صفات بسیار خوبی قرآن ازش یاد کرده کسی نبوده جز کوروش کبیر. البته بعضی ها ذوالقرنین رو به داریوش و اسکندر مقدونی و حتی چین شینهوان پادشاه بزرگ چین هم نسبت دادن که خب اجماع روی کوروش بیشتر بوده. در کل این نظریه موافقان و مخالفان زیادی داره و اگه به این موضوع علاقه مند بودید یه کتابی هست به نام کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق، تألیف دکتر فریدون بدرعی، که مفصل به این موضوع پرداخته و نظرات موافقین و مخالفین رو آورده و میتونید این کتاب رو مطالعه کنید و البته ما هم به این موضوع الان یه اشاره کوچیکی میکنیم. بیاید اول ببینیم اصلاً این واژه ذوالقرنین از کجا اومده. این موضوعی که کمتر جایی بهش توجه کرده که چرا اصلا به کوروش کوروش ذوالقرنین میگن و واژه ذوالقرنین از کجا آمده؟ معنی لغوی واژه ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. اولین بار دانیال نبی پیامبر یهودیان تو کتاب دانیال تو عهد عتیق از این کلمه استفاده کرد. راجع به دانیال تو اپیزود اول هم صحبت کردیم و گفتیم که بخت و نس اونو به عنوان گروگان از اورشلیم آورد بابل و دانیال تو دربار بخت و نس روش کرد، جایگاه خوبی به دست آورد و به پادشاه نزدیک شد و خوابهای پادشاه رو هم تعبیر میکرد. تو کتاب مقدس اومده که یه بار دانیال خواب میبینه که تو شهر شوش کنار یک رودخانه ایستاده و تو خواب یه قوچ بزرگی رو میبینه که دو تا شاخ داره و یکی از شاخها از اون یکی بزرگتره. این قوچ به سمت مغرب و شمال و جنوب حرکت میکنه و شاخ میزنه و هیچ جانداری هم نمیتونه با اون مقابله کنه و همینطور بزرگ و بزرگتر و قویتر هم میشه. بعد کتاب خودش خواب دانیال رو تعبیر میکنه و مینویسه که اون قوچ دو شاخ نماد کروش بوده که یکی از شاخها نماد پادشاهی پارس بوده و شاخ بزرگتر نماد پادشاهی ماد که کروش پادشاه هر دو اینها بوده. دانیال خوابش رو ادامه میده و میگه در حالی که قوچ بزرگ و قوی تر میشد ناگهان یک بز نر از غرب ظاهر شد. این بز که یک شاخ بلند در وسط چشمانش داشت با تمام قدرت به سمت قوچ حمله کرد و دو شاخش را شکست و اون رو بر زمین زد. حالا اینجا کتاب خودش قسمت دوم خواب هم تعبیر میکنه و مینویسه که این بز بزرگ و تک شاخ اسکندر بوده که دودمان هخامنشیان رو نابود میکنه. کل این داستان خواب و تعبیر خواب عیناً تو کتاب مقدس اومده و از اینجا بود که یکی از صفات کروش شد کروش ذوالقرنین، که ذوالقرنین اشاره به خواب دانیال نبی و قوچ دو شاخ بوده. و خب احتمال میره که این داستان هم مثل خیلی از داستانهای دیگه از جمله کشتی نوح و داستان یونس و آدم و حوا و خیلی چیزهای دیگه از کتاب مقدس به انجیل و قرآن اومده باشه. البته که اینم بگم بعضی از علما معتقدن به خاطر اینکه پادشاهی کروش از شرق تا غرب بوده قرآن بهش این لقب رو داده و برخی دیگه هم معتقدن نقش برجسته انسان بالدار در پاسارگاد که شاخهای قوچ و بالهای عقاب داره نشون دهنده کروشه و برای اینه که به اون ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ میگن. این تا اینجای کار. حالا ببینیم به غیر از قرآن و عهد عتیق نظرات آدم‌های صاحب نظر در مورد کروش چی بوده؟ خب خیلی ها اومدن و راجع به کروش اظهار نظر کردن که من از میونشون 4 نفر انتخاب کردم و نظرات این 4 نفر رو خیلی کوتاه بهتون میگم. نفر اول آقای هرودوته که با وجود اینکه ایشون یونانی بوده و ما میدونیم که یونانی ها و ایرانی ها اون زمان دشمن هم بودن، ولی هرودوت درباره کروش میگه کروش سردار بزرگی بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملت‌های دیگر فرمانروایی می‌کردند. به علاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می‌بخشید و همه او را ستایش می‌کردند. سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال می کردند. نفر دومم باز یونانیه. گوزنفون فیلسوف و مورخ بزرگی که درباره کروش کتابی هم نوشته. کتابی به نام کروشنامه که تو این کتاب گوزنفون به زندگی کروش پرداخته و این کتاب طولانی ترین اثر به جامانده از ایشونه. راستی گوزنفون یکی از شاگردهای سقراط هم بوده. گوزنفون میگه در قلمرو پادشاهی کروش ملل و اقوام متعددی از او اطاعت می‌کردند و با وجود اینکه آنها از یکدیگر روزها بلکه ماه‌ها فاصله داشتند و عده‌ای هرگز او را به چشم خود ندیده بودند و برخی اطمینان داشتند که هرگز در عمر خود او را نخواهند دید، اما همگی یک دل و یک جهت می‌کوشیدند در زیر بیرق پادشاهیش درآیند و اوامرش را تمکین کنند. نفر سوم ویلدورانت دوست داشتنیه که همه ما کتاب معروف و پربار تاریخ تمدن اونو می‌شناسیم. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن قسمت مشرق زمین گهواره تمدن می‌نویسه کروش از افرادی بوده که برای فرمان روایی آفریده شده بود. روش او در کشورگشایی حیرت انگیز بود. با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می کرد. کروش سرداری بود که بیش از هر پادشاه دیگری در آن زمان محبوبیت داشت و پایه های شاهنشاهیش را بر سخاوت و جوانمردی بنیان گذاشت. اینم از نظر ویلدورانت. و اما نفر آخر افلاطونه که دیگه نیاز به معرفی هم نداره. نظر افلاطون درباره کوروش خیلی قابل تأمله. گوش کنید ببینید افلاطون چی میگه. افلاطون میگه هنگام پادشاهی کوروش ایرانی ها آزادی داشتند و فرمان روایان مردمان خود را در آزادی سهیم کرده بودند و این امر سبب شد که همه او را ستایش کنند. سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال می کردند. اگر در بین اتباع او مرد خردمندی بود که رأی و نظر او می توانست برای دیگران سودمند باشد، نه تنها کوروش به وی حسد نمی ورزید، بلکه به وی پاداش نیز عطا می کرد. و بدین سبب بود که کشور ایران از هر لحاظ پیشرفت کرد و بزرگ شد، زیرا افراد آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت به هم حس خویشاوندی داشتند. یه بار دیگه قسمت آخرش رو بخونیم. و بدین سبب بود که کشور ایران از هر لحاظ پیشرفت کرد و بزرگ شد، زیرا افراد آزادی داشتند و در میان آنان محبت بود و نسبت به هم حس خویشاوندی داشتند. می‌خوایم بپردازیم به نام و اصالت نام کوروش. راجع به نام کوروش هم مثل خیلی موضوعات دیگه دوران باستان حرف و حدیث زیاده. در سنگ نوشته‌های ایلامی از اون به نام کوروش هم نام برده شده. در سنگ نوشته‌های هخامنشی کوروش هم گفته شده. در تورات به نام کوروش هم اومده. یونانی ها به اون کوروس هم میگن و در زبان لاتین سایروس یا سیروس هم خونده میشه. بعضیا معتقدن نام کوروش ریشه کردی داره. بعضیا معتقدن این اسم ریشه پارسی داره. ولی نظر غالب اینه که نام کوروش یه نام پارسی و کردی نیست، بلکه یک نام ایلامیه. ما میدونیم که آریایی ها و اجداد قوم هخامنش وقتی به فلات ایران اومدن در سرزمین های ایلام ساکن شدن و با گذشت ده ها سال اونجا را سرزمین خودشون میدونستن و خب فرهنگشون هم با فرهنگ ایلامی ها گره خورد و نام کوروش هم یکی از ده ها نام ایلامی بود که اقوام پارس برای بچه هاشون انتخاب میکردن و از اون زمان تا امروزه هم این نام در فرهنگ ایرانی ها باقی مونده. ولی خب امروزه مثل اینکه نام کوروش محبوبیت قبلیشو نداره، چرا که طبق آمار این نام حتی جزو 50 اسم محبوب ایرانی ها برای نامگذاری روی پسرانشون هم نیست. در صورتی که مثلا 30-40 سال پیش اینطوری نبوده و نام کوروش تو خانواده ها برای نامگذاری روی بچه هاشون اون زمان بیشتر استفاده می شده. این از نام کوروش. حالا بریم سراغ همسر و فرزندان کوروش. چیزی که درباره همسر کوروش به صورت مستند و مطمئن میدونیم اینه که همسر کوروش بانویی بوده به نام کاساندان که ایشون یکی از شاه دخهای هخامنش بوده و کوروش اونو خیلی دوست داشته. حتی به گفته هرودوت موقعی که کاساندان میمیره کوروش دستور میده که تمام اتباع شاهنشاهی براش عزاداری بزرگی برپا کنند. کاساندان و کوروش صاحب 5 فرزند میشن. 3 دختر به نامهای آتوسا، آرتیستون و رکسانا و 2 پسر به نامهای کمبوجیه و بردیا. داستان فرزندان کوروش رو تو اپیزود شاهنشاه داستان زندگی داریوش هخامنش تعریف کردیم. کلن هم اگه خواستید بدونید بعد از مرگ کوروش چه اتفاقایی برای امپراتوری هخامنشیان میفته و داریوش چطوری به پادشاهی میرسه، میتونید این اپیزود رو گوش بدید. در کل این موضوع که آیا کاساندان تنها همسر کوروش بوده یا اینکه کوروش همسران دیگه‌ای هم داشته اصلا مشخص و مستند نیست. چیزی که مشخصه اینه که کاساندان همسر کوروش بوده و کوروش به اون خیلی علاقه داشته و فرزندان کوروش هم همه از این مادر هستن. و راجع به همسران دیگه کوروش اگر وجود داشتن اطلاعات موثق دیگه‌ای در دست نیست. اینم از این. حالا بریم سراغ یه موضوع پرچالش. مذهب کوروش. شاید تو نگاه اول خیلی از ما فکر کنیم که کوروش زرتشتی بوده. و خب هنوزم بعضی از مورخای نقیده رو دارن که کوروش زرتشتی بوده. ولی داستان به همین سادگی ها هم نیست. قبل از اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم، باید بریم سراغ اقوام ایرانی تبار قبل از زرتشت. اون زمان مذهب اقوام ایرانی آیین کهن ایرانی بوده. این آیین حتی قبل از زمانی که آریایی‌ها به فلات ایران بیان هم بین اونا وجود داشته. ولی با ساکن شدن آریایی‌ها در ایران، این آیین به تبع به مرور زمان تغییراتی هم داشته. و تا اونجایی که ما دسترسی به تاریخ داریم، مشخص شده که اهورامزدا یکی از خدایان بزرگ این آیین بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه واژه اهورامزدا لزوماً به معنی خدای زرتشتی ها نیست و قبل از پیدایش دین زرتشت هم با وجود اینکه مردم عموماً یکتا پرست نبودند، ولی خدایی به نام اهورامزدا هم در کنار خدایان دیگه پرستیده می شده و بعد از زرتشت هم که نام خدای دین اون اهورامزدا بوده و امروزه ما اسم اهورامزدا میاد یاد دین زرتشت میافتیم. اینکه زرتشت از نام اهورامزدا که قبلا هم داشته مورد استفاده قرار می گرفته استفاده کرده هم اصلا چیز عجیبی نیست. این موضوع به کرات در ادیان دیگه هم دیده میشه. مثلا در دین اسلام هم کلمه الله از قبل وجود داشته، کما اینکه اصلا نام پدر حضرت محمد هم عبدالله به معنی بنده الله بوده دیگه و بعد حضرت محمد برای معرفی خدای یکتای دین اسلام از این واژه منتها با تعاریف جدید استفاده میکنه. حالا از بحث دور نشیم. گفتیم که واژه اهورامزدا مختص آیین زرتشت نبوده و در آیین کهن ایرانی هم مورد استفاده قرار می گرفته. در واقع اون دسته از تاریخدانها و صاحب نظرانی که معتقدن کوروش زرتشتی نبوده، استدلالشون اینه که اولا نمیشه گفت که هر جا ما نام اهورامزدا رو دیدیم بگیم که مردمان اون منطقه لزوماً زرتشتی هستن، چون آیین‌های دیگر هم اهورامزدا رو می‌پرستیدن. و دوماً در سنگ نوشته‌های هخامنشی نه تنها به زرتوش بلکه به هیچ مطلب دیگه‌ای که بتونه این سنگ نوشته‌ها رو به زرتوش مرتبط کنه هم اشاره‌ای نشده. پس بنابراین کوروش احتمالاً زرتشتی نبوده و آیین کهن ایرانیان رو برای خودش داشته. مضاف بر این دو استدلال اساسی، سه دلیل دیگه هم برای اثبات این موضوع مطرح میشه. اول اینکه خب میدونیم زرتشت یکتاپرست بوده. در صورتی که در آثار به جا مانده از هخامنشیان دوره کوروش میبینیم که از خدایان متعددی صحبت میشه و نشونه هایی از یکتاپرستی خیلی دیده نمیشه. دلیل دوم اینکه میدونیم زرتشتی ها مرده هاشون اون زمان خاک نمی کردن و اونا مرده ها رو با آیین خاصی به دست طبیعت می سپردن. در صورتی که مردم و شاهان هخامنشی مرده هاشون رو دفن می کردن و برای همینه که آرامگاه های شاهان هخامنشی امروزه بر جا مونده، ولی کوچکترین اثری از آرامگاه های شاهان ساسانی که بدون شک زرتشتی بودند امروزه باقی نمونده. دلیل سومم اینه که در نوشته های بازمانده از هخامنشیان مطلقاً هیچ نامی از اوستا برده نشده و در لوح‌ها و سنگ نوشته ها هم خبری از اوستا به عنوان کتاب آسمانی هخامنشیان نیست. این خیلی عجیبه که مردمی که تحت آیین پیامبری زندگی میکنن کوچکترین نامی از پیامبرشون و کتاب آسمانیشون در آثارشون نباشه. اینا در مجموع دلایلیه که میخواد اثبات کنه کوروش زرتشتی نبوده و آیین کهن ایرانی رو داشته. و البته آیین کهن ایرانی با دین زرتشت مشترکات زیادی هم داشته. مثلا میترا و آناهیتا که از خدایان آیین کهن ایرانی بودن در آیین زرتشت هم ازشون نام برده شده و به عنوان فرشتگان آیین ازشون یاد شده. و یا اینکه در هر دو آیین بزرگترین گناه دروغه و به این موضوع خیلی توجه میشه و خیلی مشترکات دیگه. البته در بین ادیان این موضوع و این اشتراکات هم اصلا عجیب نیست، کما اینکه اشتراکات ادیان ابراهیمی هم با هم خیلی زیاده. پس با توجه به این توضیحات احتمال میره که کوروش زرتشتی نبوده باشه. و البته باز هم تأکید میکنم که ما مدام راجع به نظریه‌های مختلف صحبت میکنیم و راجع به احتمالات داریم صحبت میکنیم و به طور قاطع نمیتونیم نظر بدیم. و اصلا درباره خیلی از مسائل زندگی شخصی کوروش نمیشه با اطمینان کامل صحبت کرد. ولی درباره چیزی که میشه با اطمینان صحبت کرد اینه که کوروش هر مذهبی که داشته هیچ تعصب زیاد و افراطی نسبت به دین و مذهبش نداشته و هیچ ملتی رو مجبور نکرده که دینی رو قبول داشته باشن که اون قبول داشته. میرسیم به بخش پایانی اپیزود و اینجا میخوایم ببینیم که پایان زندگی کوروش چطور رقم میخوره. چیزی که تقریبا با اطمینان میشه ازش صحبت کرد اینه که کوروش از 40 سالگی تا 70 سالگی پادشاه امپراتوری بزرگ هخامنشیان بوده و سال 530 قبل از میلاد از دنیا رفته. چطور انقدر مطمئنیم؟ دلیلش اینه که از سال 530 قبل از میلاد دو تا لوح گلی به جا مونده که در ظاهر هیچ ارزشی ندارن ولی تونستن تو این موضوع خیلی به ما کمک کنن. یکی از لوح‌های گلی مربوط میشه به سند زمینی که خانوم داره به یکی از آشنایانش این زمین رو میفروشه و تو این لوح نوشته شده که تاریخ سند مربوط میشه به 9 سال پادشاهی کوروش شاه کشورها. یعنی اون منطقه 9 سال قبل توسط کوروش فتح شده و پادشاه هم همچنان کوروشه. سند دوم مربوط میشه به همون سال چند وقت جلوترش که سند درباره فروش الاغ یک مرد بابلیه و روش هم نوشته شده که آغاز پادشاهی کمبوجیه. پس چی شد؟ ما از 1 سال 2 تا سند داریم که روی یکیش نوشته شده پادشاهی کوروش و روی دیگری نوشته شده پادشاهی کمبوجیه. حالا مورخا به استناد به این دو سند میگن که کوروش حتما در سال 530 یه تاریخی بین دو روزی که تو سندها اشاره شده از دنیا رفته و کمبوجیه جانشین اون شده. ولی راجع به این که کوروش چطور از دنیا رفته هم بازم روایت ها مختلفه. گوزنفون که میگه کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته و بعدش هم اومده تو کتابش از قول کوروش یه وصیت‌نامه احساسی نوشته که نه وصیت‌نامه‌اش معتبره و نه روایتش درباره مرگ کوروش، چرا که تنها مورخی که ادعا کرده کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفته ایشون بوده و همه مورخ‌های دیگه گفتن که کوروش در جنگ کشته شده، حالا با یه سری اختلاف نظر در جزئیات که می‌خوایم راجع بهشون صحبت کنیم. چیزی که میدونیم اینه که به احتمال زیاد کوروش در جنگ با ماساگت‌ها کشته میشه. ماساگت‌ها یه تیره‌ای از سکاها بودن که تو اپیزودهای قبل و تو اپیزود داریوش راجع بهشون زیاد صحبت کردیم. سکاها قومی آریایی تبار، بسیار خشن، جنگجو که از تمدن و فرهنگ زمان خودشون هم عقب‌تر بودن. یه روایت عجیب و بدون پشتوانه تاریخی هم هست که میگن کوروش از ملکه ماساگت‌ها که زن زیبایی بوده خواستگاری میکنه، بعد که ملکه بهش جواب رد میده میگه حالا که اینطور شد منم حمله میکنم و پدرتون رو در میارم و سرزمین‌های شما رو فتح میکنم. میگن بعد تو جنگ کوروش پسر ملکه رو میکشه و ملکه هم وقتی کوروش تو جنگ کشته میشه سر کوروش رو از تنش جدا میکنه و توی یه تشت پر از خون نگهداری میکنه و اینطوری انتقام پسرش رو از کوروش میگیره. حالا اگه از این روایت‌های مردود بگذریم و بخوایم با توجه به اسناد کم تاریخی یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم، به احتمال زیاد در یکی از نبردهایی که سپاه هخامنشیان با سپاه ماساگدها داشته، کوروش کشته میشه و یا زخمی میشه و چند روز بعد از دنیا میره. اینکه چرا خود کوروش در این جنگ که اهمیت کمی هم داشته شخصا شرکت کرده جای سواله و شاید هم نشون از تصمیم اشتباه کوروشه که پادشاهی بر امپراتوری بزرگش رو رها کرده و به این جنگ اومده. اونم در حالی که کوروش داشت مقدمات حمله به مصر رو فراهم میکرد و نبرد بزرگ بعدی نبرد با مصر و بعدش هم یونان قرار بود باشه. ولی اوضاع همیشه هم به کام نیست و کوروش در جنگ با ماساگدها کشته میشه و 30 سال پادشاهی اون بر امپراتوری بزرگ هخامنشیان به پایان میرسه. روش پادشاهی کوروش الهام بخش بسیاری از دولت مردان بعد از اون شد. توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا و نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا، شیفته کوروش بود و تو نامه‌ای که به نوش فرانسیس می‌نویسه میگه بهت توصیه می‌کنم همیشه تاریخ و ادبیات رو بخونی و برای خوندن تاریخ هم کتاب کوروشنامه گازنفون رو پیشنهاد میده. و همین توصیه رم جان آدامز، دومین رئیس جمهور آمریکا، به پسرش میکنه. تجربه کوروش هخامنش در اتخاذ سیاست رواداری مذهبی و عدم تحمیل دین رسمی که در کوروشنامه منعکس شده بود، الگویی برای جفرسون بود که بتونه ببینه چطور حکومتی با اون وسعت و پهناوری و وجود مشکلات زیاد تونسته آزادی عقاید مردمش رو تضمین کنه. به نظر می رسید که اگه کوروش موفق شده در جهان باستان با اون درجه از توحش و وجود فرقه های مختلف دینی که دائم با هم در حال جنگ بودن، بی‌طرفی حکومت رو در مقیاسی به گستردگی امپراتوری هخامنشی تضمین کنه، این کار در جهان مدرن نیز برای جفرسون ها قابل تکرار باشه. کوروش پادشاهی بود که 3 امپراتوری بزرگ ماد، لیدیه و بابل رو ساقط کرده بود. ولی آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از 3 فرمانروای آنها را، نه آژیدهاک، نه کروزوس و نه نبونعید را نکشت، بلکه به تبعید آنها بسنده کرد و حتی برای آنها زندگی شاهانه‌ای فراهم کرد و این رفتار در جهان باستان و حتی جهان مدرن بی سابقه بود. کوروش پادشاهی بود که در نزد بابلیان برگزیده خدای مردوک بود. در نزد یهودیان مسح شده خداوند و مسیح اونها بود و پارسیان کوروش رو پدر ایران زمین می دونستند. این بود داستان ایران در عهد باستان. داستان زندگی کوروش، فخر ایران زمین، که به راستی تاریخ در این وسعت امپراتوری پادشاهی همچون او به خود ندید.
Shabbat shalom.
قسمت سوم از داستان زندگی کوروش هم به پایان رسید و امیدوارم که نتیجه هفته ها مطالعه و تحقیق روی این کار مورد توجه شما قرار گرفته شده باشه. نمیدونم چقدر موفق بودم، ولی اینو میدونم که تمام توان و انرژیم رو گذاشتم و منتظر پیام ها، نقد ها و نظرات شما هم هستم و ممنون از تک تک شما همراهان عزیز پادکست رخ. دم همه شما گرم.